نسل آینده رو میسازن، قرار رشد و توسعه جامعه ما رو ببرن رو به جلو، چه از نظر اقتصادی و از نظر اجتماعی.
خب
اینو رد میکنیم، بریم حالا نظریات دیگر رو کار ندارم، فقط میرسیم به شاخص‌های آسیب‌ها. از ابعاد مختلفی بعد آسیب‌ها بررسی بشن. آسیب‌های فرهنگی اجتماعی داریم، آسیب‌های اخلاقی داریم، آسیب‌های روانشناختی داریم برای اشتغال زنان. چرا اشتغال زنان به فرموده شما دچار آسیب میشه؟ چون اون چارچوب‌های خودش حرکت نمی‌کنه، مدیریت نشده و یا نمیشه. همین در شرایط کنونی هم همین مسائل رو داریم که این اشتغالی که فرصتی برای زنان ما هست، اگر مدیریت نشه تبدیل میشه هم به ثبات خانواده ضربه میزنه و هم به نظام اجتماعی. یکی از این مهمترین آسیب‌های فرهنگی اجتماعی بحث زمینه سازی برای تعارض و تعدد نقش زنان هست در نقش مادری و همسری.
اتفاقا خواستم این را از شما بپرسم سکو خانم دکتر وطن‌خواه، این که وقتی مادری شغلش براش مهم میشه، چون داره درآمدی رو کسب میکنه، چون موقعیت در شأن اجتماعی پیدا کرده، چون جایگاهی داره که از اون میخوان و اون مسئولیتی رو پذیرفته و نمیتونه از اون مسئولیت شونه خالی بکنه، حالا میمونه که آیا من میتونم مشغول بزرگ کردن بچه ها در منزل باشم یا باید سر کار باشم؟ یعنی دیگه انتخابی براش نمیمونه و وقتی میخواد این دوتا نقش رو در کنار هم داشته باشه، شاید واقعا دوچار اون تزاحمی که شما گفتید بشه.
بله.
و این یک آسیب میشه دیگه. پس بله. نمیتونه نه این رو کنار بگذاره، نه به خوبی با اون نقش مادری و پرورش فرزندش رو
در قالب اون چارچوب هایی که باید بره جلو اشتغال زنان نرفته، چه از نظر سیاست‌گذاری که در بحث کلان باید اتفاق بیفته، اون رفاه و تأمین و حق تأمینی که باید، تأمین اجتماعی که باید برای زنان شاغل باشه، حق امنیت شغلی. یه زن شاغل ما به خودش جرأت بده که بره فرزند بیاره، فرزند اولو بر جرأت به خودش بده که فرزند دوم بره بیاره، نه که بگه الان من اینجا جا خالی بدم یکی جایی منو گرفته.
بله.
خب مطمئنن فرزند آوری و مانع اشتغال خودش میدونه، سعی میکنه فرزند نیاره، همسر رو رضایتشو جلب کنه به تعویق بندازه، یا اگر میاره بگه کی نهایتش به دوتا، که این هم خیلی عالیه اگه تازه بتونه دوتا رو داشته باشه زن شاغلی که بود تو این شرایط داره فعالیت میکنه. با توجه به عدم ثبات شغلی چه برای آقایون، چه برای
کاری زنان و مردان
یکسانه. بله، کاری زن ها ساعت طولانی مدتی که با توجه به اون روحیه لطیفی که گفتیم برای زن ما، واقعا ما این طرحش رو چندین سال قبل دادیم در واقع به مجلس که ساعت کاری خب مدتی هم انگار کاهش پیدا کرد ولی دوام پیدا نکرد، یا همینچون اینکه مثلا حق یا حق شیر دهی که باید برای زنان باشه در ساعت کاری، یا مرخصی زایمان که از 6 ماه تلاش شد و به 9 ماه رسونده شد. این سیاست گذار و امتیازها و امتیازات بالاتر از این باید برای زنان شاغل قائل بشیم، یه سری اینا راهکاره، اینها در سیاست های کلان اشتغال دیده شده.
پس اگر نتونیم آسیب ها رو حذف بکنیم میتونیم کاهش
مدیریت
بدیم؟
کنیم. ما بله. میتونیم آسیب ها رو مدیریت کنیم اگر در چارچوب های درست خودش حرکت بکنیم. خب یکی از مهمترین این آسیب ها همون تعدد نقش هاست برای یک زن که هم همسره هم مادر هم بانوی شاغله. خب در واقع اگر در دهه‌های گذشته شما یه مطالعه داشته باشی یا بشینی پای صحبت بزرگترها، که اصلا میدیدی زنی که اشراف بود یا یک طبقه بودن که دارای منزلت اجتماعی بودن، اصلا به شغل‌های بیرون از خونه رجوع نمی‌کردن، مراجعه هم نداشتن و بد می‌دونستن، یه جور دور از شأن خودشون می‌دونستن که زن بره بیرون شاغل باشه. ولی الان با توجه به اون اراده‌ای که غرب بر حضور اجتماعی زنان با عناوین مختلف و قشنگی که برای زن به کار بردن، استقلال زنان، عدم تبعیض جنسیتی، عدالت جنسیتی،
حق تساوی زن
حق تساوی زن و مرد، و این عناوین زن رو کشوندن و موفق شدن زن رو گرایش بدن به سمت اشتغال. حالا چه اشتغالی، هر نوع اشتغالی، چه مناسب زن چه نامناسب باشه، و شغل هایی که اصلا دور از شأن زنان ما هست که دیگه اصلا آسیب در آسیبه، که من اینجا واقعا اکراه دارم بیان کنم چه شغل هایی رو بعضی از زنان عزیز ما دارن متحمل میشن، حالا به دلایل متفاوت، حالا چشم هم چشمیه، حالا منزلت اجتماعی، حالا استقلال مالیشه، یا اصلا زن سرپرست خانواره نیاز شدید داره، و چه بسا به خاطر این دریافت این اشتغال میبینی که من از نزدیک مسئول کارگروه اشتغال بودم، از نزدیک مصاحبه داشتم با زنانی که کارفرما به دلیل اینکه این زن هست و نیاز به کار داره، حقوقش که یک سوم حقوق آقایونه، بیمه پرداخت نمیشه براش، در حالی که اصلا یکی از مفاد قانونی که حق تامین اجتماعی برای زن قائله اینه که اگر کارفرمایی زن سرپرست خانوار رو به کار بگیره 50% معاف از بیمه است، پرداخت بیمه است به جهت این کار زن رو به کار گرفت. اصلا متاسفانه خلاف اون رو داریم میبینیم و به زنی که با اون منزلتی که خدا براش و اسلام براش قائل هست میاد میره میشینه به هر وسیله‌ای پشت موتور این مرد نامحرم میشینه، میره تو دل یه روستایی دور از شهر که صرفا شاغل باشه یا درآمدی داشته باشه. حالا سیاست‌گذاری های غلط، آسیب ها، مسائل اقتصادی جدا این مسائل هست، اما ببینید این یکی از کوچکترین آسیب هاست. شغل نامناسب، بره پای کوره های لامپسازی، کوره های چینی سازی، کاری که 12-13 ساعت یک آقا انجام نمیده یک خانوم انجام میده و زن 40 ساله ما میاد بعد از 20-30 سال کار کردن پیش من میگه خانم دکتر من واقعا پشیمونم این که رفتم سر کار، بچه هام رو ندارم، به درستی کنارشون نبود، واقعا الان من تحویل نمیگیرم از نظر عاطفی، میگن خودمون بزرگ شدیم ماما نبودی، همسرمو از نظر عاطفی از نظر نقش همسری درست نقش ایفا نکردم، الان یکی دیگه اختیار کرده، پیری زودرس، اون کاهش
افسردگی که
بله افسردگی و پیری زودرس و آسیب‌های دیگه‌ای که بسیار زیاده الان براتون اشاره می‌کنم. اجازه بدید که من براتون تیتوار اشاره داشته باشم. بله. یکیش از اینکه از آسیب‌ها تعارض بین نقش اشتغال زن هست و نقش مادری و همسری، پیری زودرس همراه میاره این نقش. از نظر جامعه شناسان و از نظر جامعه شناسان غربی که خوب به این مسئله پرداختن و برای خودم جالب بود که اونها هم این آسیب شناسی رو داشتن، اومدن گفتن که آسیب‌های جدی و فراگیری که امروز زنان رو در تمام دنیا از جمله ایران تهدید میکنه تعارض کار و خانواده است. حالا ما خود ایران در واقع بهش اضافه میکنیم، میبینیم که امثال اندیشمندان مثل کارتر به این اعتقاد داره که زنان ما دچار تعارض شدن، این تضادی که بین نقش مادری هست نقش درون خانواده داره با محل کارش باعث شده که مدیریتش بیاد پایین، در دو تا نقش همزمان نمیتونه ایفای نقش به نحو احسن داشته باشه و میایم میپردازیم به سه تا تعارضی که میان کار و خانواده اتفاق میفته و اینا خودش آسیبه. دقت کنیم، یکی تعارض مبتنی بر زمانه، یک تعارض مبتنی بر فشار روانیه، یه تعارض مبتنی بر رفتاره. چی میگه؟ داره میگه که چگونه میشه یک خانومی همزمان در محل کارش در یک جلسه حاضر بشه، در این حال هم خانواده از او انتظار دارن، اقوام ازش انتظار دارن که در آن واحد به مهمانی خانوادگی حضور پیدا بکنه و این میشه تعارض زمانی برای شغل و دو تا شغلی که برای زن وجود داره.
و مطمئنا سر بخوام دکتر بتنخوا، اگر از چنین مادری که یک فرزند کوچک داره با همه اون نقشایی که شما اشاره کردید بپرسید که خب چرا سر کار میری، قطعا میگه مجبورم، یعنی در یک اجباری و یک شرایط سختی خودش رو میبینه، توی چارچوبی خودش رو قرار داده.
بله همینطوره. و بعد میبینیم تعارض بعدی مبتنی بر فشار روانیه، یعنی این که میبینیم نشانه های تنیدگی، خستگی، افسردگی، تحریک پذیری از یک نقش به نقش دیگه ای رو و اینکه فشارهای روانی زیادی که برای این بانو هست چه در محل کارش چه در درون خانواده، محل کار جوری دیگه ازش انتظار دارن، باید به نحو ایدئال فعالیتاشو انجام بده تا بتونه شغل خودشو حفظ بکنه، در این حال خانواده همون نقشایی که یک زن خانه‌دار داره از یک زن شاغل هم انتظار داره، یعنی باید نقش همسری داشته باشه، آشپزی داشته باشه، مدیریت خانواده داشته باشه، مدیریت خانه رو داشته باشه، نظافت رو رعایت کنه، فرزند پروری داشته باشه، تحصیل بچه‌ها رو دقت کنه، آموزششون داشته باشه، تمام این مسائل رو از این خانم هم انتظار میده. دقت کنید با توجه به زمان کمتری که این بانو به خاطر شغلش در درون خانواده
و چنین زنانی خانم هایی هستن که از وقت شخصی و استراحت خودشون از وقت سلامت خودشون
میزنن، همون پیری زودرس چگونه اتفاق میفته بر اساس همین در واقع تعارض بین کار و خانواده. تعارض سوم تعارض مبتنی بر رفتاره، خیلی مهمه خانم، یعنی این که با توجه به نقشی که یک بانو در محل کار داره ازش انتظار دارن که غیر عاطفی برخورد کنه، خیلی رسمی باشه و مردانه عمل بکنه. دقت کنین این روحیه لطیف در محل کار، زمخت، خشن، رسمی و در واقع رفتار غیر عاطفی باید باشه، درون خانواده میاد یک همسر از او چه انتظار داره؟ فرزندان از او چه انتظار دارن؟
همیشه شاداب و سرحال،
شاد، سرحال، ناز، طنازی بلد باشه، در حالی که این طنازی که باید لازمه وجود یک زن هست از او گرفته شده، ریشش در محل کار خشکیده میشه و یک زن دیگه اون رفتار فروتنانه و صمیمانه ای که باید با همسرش و فرزندانش داشته باشه، اون وقتی که باید داشته باشه، اون حوصله‌ای که باید داشته باشه، اون در واقع لطافتی که باید در زنانگی، در مخلص کلام، اون زنانگی که بعد از خودش بروز بده دیگه بروز نمیده. اون سرآغاز یه سری از مسائل میشه. یه سری تنش ها، یه سری اختلاف ها و بهانه میشه برای ادامه این مجادلات خانوادگی بین زن و شوهر ها. دنبال بهانه های دیگه در واقع تراشیده میشه. اصلا شاید اون اتفاقی که باید بیفته نمیفته. اون اتفاق زنانگیه، اون رفتاره که باید فروتنانه باشه، اقتدار مد نظر گرفته بشه، حالا خانم خودش به سوی اقتدار داره گام برمی‌داره، استقلال مالی پیدا میکنه، صدمه و خدشه وارد میشه از نظر روانشناختی به اقتدار مردانه در درون خانواده، لذا اینجا دوباره آسیب‌های جدی‌تری رو وارد می‌کنه. باز در ادامه اشاره می‌کنم به آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی حوزه زنان. این حفظ اعتدال و ایجاد تعادل بین نقش‌هایی که یک زن می‌تونه داشته باشه، این مدیریت می‌طلبه که ما می‌بینیم بعضن زنان شاغلی می‌بینیم که بسیار زیبا مدیریت دارن، هرچند به خودش فشار وارد میشه، از خوابش می‌زنه، استراحتش می‌زنه، پیری زودرس میاره، افسردگی آسیب‌هاشو داره، ولی مدیریتش به نحو احسن می‌مونی، نظم به بچه‌ها میده، بچه‌ها یاد می‌گیرن، به استقلال فکریشون رشد میده، به رشد خودشون، بالندگی خودشون کمک میده. در این حال این بانو نظم و انضباط بیشتر در درون خانواده‌اش حاکمه، به امورات درون خانواده‌اش با نظم می‌پردازه، هر چیز سر جای خودشه، به امور کاری خودش هم سعی می‌کنه بپردازه. این مدیریت می‌طلبه که برخی اگر رعایت نکنه آسیب‌هاش رو هم می‌بینه.
متشکرم از شما. و شاید این پرسش در ذهن خیلی ها شکل بگیره، خب به چه قیمتی؟ یعنی همه اینها، همه این حضور، این اشتغال به چه قیمتی؟ سپاسگزارم از شما و سپاسگزارم از شما شنوندگان ارجمند. بخش دیگری از برنامه ی ریحانه رو به اتفاق می شنویم. سلام، حال شما چطوره؟
سلام، حالتون خوبه؟ خسته نباشید.
خب شما چند سالته و چند سال هست که درگیر بودی با مواد مخدر؟
من 56 سالمه، متولد 1340 هستم، 4 سال اعتیاد داشتم.
چی میشه که شما در سن 52 سالگی اقدام میکنی و حالا درگیر مواد مخدر میشی؟ چرا؟
یکی که بی اعتنای خانوادم تردم کردم، واقعا خانوادم اصلا تردم کردن. از سال 7 سال 10 آذر 71 شوهرم فوت کرد، 5 تا بچه داشتم، بعد مسئولیت این بچه را به عهده میگرفتن، هیچکی دست بالا سرم نگرفت، کمک حمایتم نکرد، رفتن کمیته امداد، کمیته امدادم دستشون درد نکنه، ولی اون خرج و مخارج که بعد به 5 تا بچه و یه مادری که خونه نداشت، بی سر و پرست بود، نمیداد. و این شد که من روزا مستخدمی میکردم، تو خونه ها کار میکردم و شبا هم بعد میمدم بچه داری میکردم، نون میپختم. ما تو روستا زندگی میکردیم اول، بله، واسه 5 تا بچه را میشستم، توی خونه کار میکردم که اونا اعتیاد داشتن. بعد دیگه یه روز گفتم کمرم خسته میشدم، اینا گفت بیا یه دود بگی، مجبورم نکرد. اون یه دودو که گرفتم دم چه آرامشی بهم داد، یادم رفت از خواهر و برادرم، از گذشتم، از کارتون خوابیام، از کتکا، از مصیبتا. این شد که به رو به اعتیاد آوردم و دیگه این شد که 4 سال تمام من مواد
داره. واقعا مشکلاتت حل شد؟
نه، در از یه اعتمادی که اون موقع داشتم از دست دادم. بچه‌ام بزرگ شدن، دخترم فوق لیسانسه، یه دخترم دبیره. بعد دیدم نه، الان به چش که این همه من زحمت براشون کشیدم، اون نگاه نمی کنم به اون زحمت ها. الان من میگن با این که چرت میزنی اعتیاد داری، جایی نگی من مامانتم، نگی مامان منی، یا و من به یه مادر نگاه نمی کنن. و این خیلی به شخصیت من برخورد.
دوستان شنونده، همطور که شما هم میدونید، زن امروز ایران در صحنه علم، سیاست، هنر و در فعالیت‌های اجتماعی مختلف از گذشته بسیار فعال‌تر و میداندارتر هست. اما همه اینها یک ضرورت‌هایی رو می‌طلبه که ما سعی کردیم در برنامه امروز ریحانه به اون بپردازیم با حضور سرکار خانم دکتر وطن‌خواه. می‌خوام به بخش پایانی برسیم و جنبندی شما رو داشته باشیم. اگر نکاتی فکر میکنید باقی مونده و باید میگفتید که شنوندگان هم استفاده بکنن.
بله، در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم، متشکرم. بحث آسیب‌های اشتغال زنان خب خیلی بحث گسترده‌ای هست، اما اون چیزی که بیان کردیم بحث از آسیب‌ها، یک تعارض میان کار و خانواده بود که برای شغل بانوان اتفاق میفته. مهم این هست که برای پیشگیری از آسیب‌های جدی در این زمینه تعادلی بین نیازهای کار و خانواده اتفاق بیفته که در رضایت زناشویی، انسجام خانواده و رضایت شغلی تأثیر مستقیمی داره و در واقع رابطه مستقیمی داره. مطمئناً فردی که ساعت بیشتری از روزش و روز کاریشو در واقع به اشتغال بیرون از خانه میپردازه، فرصت اندکتر، زمان اندکتر و توان کمتری داره تا به امور خانوادگی خودش بپردازه. لذا باید این اعتدال برقرار بشه. ما قائل هستیم که باید سیاست‌ها بر این باشه که برای زنان ما شغل‌های مناسب، ساعت کاری مناسب در نظر گرفته بشه. روزی 3-4 ساعت برای ابراز وجود و حضور فیزیکی و یا ظهور اجتماعی مؤثر زنان ما مدیریت کنن حضور خودشون رو، در علاوه بر اینکه سیاست گذاران تو این زمینه انتظار نخواهند داشت برابر قانون کار با زنان ما مثل مردان ما برخورد بشه.
بله.
از آسیب‌های اجتماعی دیگه‌ای که میشه نام ببریم تیتوار اشاره میکنه و اینها قابل گفتگو هست و جای بحث داره، بحث اختلال در کارکردهای فردی، اجتماعی و خانوادگی هست که به جهت اشتغال در درون خانواده میفته. اختلال در تمام امورات اتفاق میفته. کارکرد فردی، اجتماعی فرد و خانوادگیش دچار مسئله میشه. اختلال در استحکام، ثبات و رضایتمندی خانواده اتفاق میفته. علاوه بر اینکه امروز اشتغال مادران خوب از نظر همسران یکم شاید نگرانی داره، بیشتر باب نگرانی برای فرزندان ایجاد کرده و بحث کاهش فرزندآوری رو در پی داره. اشتغال بانوان اگه مدیریت نشه و که میان کاهش جمعیت و اشتغال زنان یک ارتباط دوسویه وجود داره که باید به اون پرداخته بشه. بحث دیگه بحث اختلال در روابط عاطفی در درون خانواده است. اینها آسیب‌های خانوادگی و روانشناختی هست که جای بحث گفتگو داره. ایجاد اختلال در رضایتمندی زناشویی هست که اگر اشتغال گسترده زنان، حضور زنان در محیط‌های شغلی نابسامان، مختلط، غیر اخلاقی اتفاق بیفته، اعتماد طرفین رو به هم کاهش میده. اساس زندگی مشترک بنابر اعتماده. اگر این اتفاق نیفته مطمئنن این خانواده دیر یا زود رو به فروپاشی خواهد رفت. یکی از دیگر آسیب‌های روانشناختی اشتغال زنان اختلال در ثبات هیجانی و خود ابرازی همسران هست که فرصتی برای همدیگه داشته باشن، خود ابرازی داشته باشن، هیجاناتشون رو برای همدیگه بیان بکنن. نه اینکه خانم تازه سر کار میاد اصلا فرصت نداره به حتی حرف خودش بزنه، که اصلا یکی از مسائلی که خانم‌ها رو آروم می‌کنه حرف زدنه. نه، این فرصت رو به خودش میده، چون زمان نداره، توانم نداره. تو محل کارش هم اشاره میکنیم یکی از آسیب‌های دیگه اشتغال زنان بحث این هست که نظر کلامی در محیط کار ارضا میشن و نیاز نمیبینه با همسرش گفتگو بکنه و رضایتی رو طلب نمیکنه، اصلا نیازی طلب نمیکنه و نمیتونه نیاز آقارم تو این زمینه بهش ترتیب اثر بده. و همینطور مسائل عاطفی که مورد نیازشه و حس قدرشناسی که باید نسبت به همدیگه داشته باشن کاهش پیدا میکنه. خانم اینقدر تو محل کار متاسفانه به دلیل اختلاط با نامحرم بمیرم واسهتون، ممنونم، قربونتون برم، تشکرهایی که میکنن از همدیگه اونقدر به وفور دیده میشه. میبینیم فاصله ها اندکه توی محیط کاری و این آسیب های اشتغال هست که باید تدابیری براش اندیشی بشه. اصلا حس سپاسگزاری از همسر که عشق برای یک مرد با اقتدارش تناسب داره که خرید میکنه، هر تامین معاشش رو فعالیتی میکنه، هر کاری میکنه، خانم خونه ممنون آقا سروری شما تشکر میکنم، این حس ازش کمرنگ میشه. تو محیط کار خودش ارضا میشه، حسو میگیره و خب به خانواده پس نمیده، این حسو براشون تامین نمیکنه. این از آسیب های اشتغال.
در واقع از جنبه دیگر هم میشه بهش نگاه کرد که اگر مردانی در محیط کارشون از نظر عاطفی بسیار مورد توجه قرار بگیرن، اما این عاطفه رو بله در منزل نباشه،
خانم‌های خانه‌دار گله‌مندن، میگه روابط ما از وقتی همسرم سر کار میره اصلا توی خونه توجه نداره، تو محیط کار خیلی عالیه، روابط عمومی بالا، ولی با ما برخورد
و متاسفانه مناسب. اگر این به اصطلاح نوازش های عاطفی از سمت جنس مخالف یک خانوم باشه و این آسیب قطعا جدیتر و عمیق‌تر خواهد بود
و سستی فروپاشی خانواده ها رو ما از اینجا به عنوان بی‌تعهدی و خیانت ها از همینجا سراغش همینجا شروع میشه. که اگه مدیریت نشه این مسئله و بحث اختلال در واقع در ایدئال ها و انتظارات همسران از زندگی مشترک، در واقع نگاهشون از وظایف همدیگه به سمت ایدئال میره، سخت گیر میشن نسبت به مسائل و محروم شدن از فواید فرزندآوری و فرزند پروری درست و تربیت درست
بله.
و صحیحی که باید اتفاق بیفته و بود اجتماعی که ضربه بسیار میزنه افزایش سن ازدواج
درسته
و تحول در سیاست ها و کاهش جمعیت در جامعه و خیلی از مسائل.
سپاسگزارم از شما سکا خانم دکتر بچن‌خوا. فرصت برنامه ریحانه رو به پایان هست. آرزو میکنم برای شما زنان اندیشمند و آگاه ایران اسلامی که با گامهای متین و استوار در راه روشن قدم بردارید و سربلند باشید و برای آبادانی ایران عزیزمون تلاش بکنید.
بندم تشکر میکنم از سرکار عالی و همه عزیزان دستاندنکاری که دلسوز این مسئله هستن و همه شنوندگان عزیزی که وقتشون رو به برنامه خوب ریحانه دادن و انشاءالله که ما گامی هرچند کوچک در این زمینه برداشتیم.
سپاسگزارم از شما سکاخم دکتر لیلا وطن‌خواه. به همراه شما با شنوندگان خوبمون خداحافظی میکنم تا سلامی دوباره در پناه حق باشید.
زمانی برای زن بودن، الهی همچون همیشه دستگیرم باش و مثل همیشه چراغ راهم. مبادا جاه طلبی و مقام جویی مرا به جادی بکشاند که به مقصد تو ختم نشود. خداوندا هر مرتبه و جایگاهی را که مرا از تو و رضای تو دور کند هرگز نمیخواهم. پس راه و رسم زن بودن را به من بیاموز، آنگونه که هر کدام از نقش هایم نردبانی رفیع باشد برای رسیدن به عشق بیکران تو. آمین یا رب العالمین. عشقتون عاقل و عقلتون عاشق.
خب دوستان عزیز شنونده، ریحانه رو شنیدید با موضوع آسیب شناسی اشتغال زنان که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. با ما به مانند همیشه در ارتباط باشید از طریق پل‌های ارتباطی همچون سامانه پیامکی رادیو گفتگو 3015 و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. اما درود و سلام می‌فرستیم به همه شهدای گرانقدر این سرزمین، به ویژه شهید والا مقام، شهید اندیشه و افکار، شهید مرتضی مطهری که همه ما وامدار اندیشه‌های والای انسانی و الهی و عرفانی او هستیم و خواهیم بود. در ادامه بخشایی از صحبت‌هایشون رو به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ملتی از خود باخته شد، خودش رو باخت و روحش رو باخت در مقابل ملت دیگر، یعنی اگر استعمار روحی شد، اگر استعمار فکری شد، اگر استعمار فرهنگی شد، دیگه به دنبال خودش با کمال افتخار استعمار سیاسی و استعمار اقتصادی رو میپذیرد، یعنی سرمایه های مادی خودش رو دو دستی تقدیم میکنند در این برای خودش افتخار میکنند، نوکری بیگانه را با کمال افتخار میپذیرم. استعمار فکری به استعمار فرهنگی از جمله کارهایی که رهبران بزرگ ما در این کارها انجام دادن و به خصوص رهبر بزرگ فعلی ما حضرت آیت الله امام خمینی که کردن خود با تغییر از مردم ما و مردم ما را به اون خود واقعی و به اون روح جانی مؤمن ساختن و بزرگترین هدیه‌ای که یک رهبر به ملتش میتواند بدهد ایمان به خود است، یعنی ایمان به خود اون ملت، یعنی اون ملت به خودش مؤمن بود.
اما دوستان عزیز، شگردهای رسانه‌ای در انحراف افکار عمومی، به ویژه شگرد پدافند استاندارد، آفند غیر معمول که با روایت رنگ‌ها جان دوباره و تازه‌ای می‌گیرند.
زنده از بی بی سی در لندن.
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
کسی فکرش را نمی کرد بازی های قبلی و توانی که انتظارش می رفت غیر از این بود، اما خوشبختانه یک حرکت متفاوت و موفق بود. بچه های ما خیلی خوب ظاهر شدند.
ماریا میان کریستیانو رونالدو ضربه‌شو می زنه و علیرضا بیرانوند اولین حرکت مقابل کاپیتان پرتغالی‌ها و فوق ستاره فوتبال جهان موفق و سربلند از آب بیرون میاد. آخر کریم انصاری فرد میزنه، روی پاسش رو توی دروازه، گل برای ایران، ایران 1-1.
رسانه‌ها هم از این رفتار غیر منتظره خیلی استفاده می‌کنند. وقتی الگوی خبری را می‌شکنند و شناخت بیننده و شنونده را دیگرگون می‌کنند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میداد.
ذهن معمولا در جامعه اینجوریه، میاد راجع به هر چیزی خطی فکر میکنه، بر اساس روشهای معمول فکر میکنه، اونجوری که بلده عمل میکنه. این معموله دیگه. برای همین رسانه میاد از روشهای 100% غیر معمول در تولید، توزیع و توسیع پیام استفاده میکنه، چون میداند که ذهن مخاطب، ذهن جامعه، در یک پدافند استاندارد و معمول حرکت میکنه. پس با به هم ریختن مکانیزم های آفند بر اساس اطلاعاتی که از ذریب پدافند شما دارد، کل پدافند رو میشکنه و عبور میکنه، چون شما داری معمول رفتار میکنی، طبق قواعد رفتار میکنی و او میاد خارج قواعد رفتار میکنه.
موشک های حماس آسمان رژیم صهیونیستی را به زلزله انداخت.
باران موشک های حماس بر فراز آسمان اسرائیل. و اسرائیلی های وحشت زده به دنبال سرپناهی امن.
و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ضمن تاکید بر خیشتنداری طرفین خواستار توقف آنی موشک پرانی از نوار غزه شد. این شدیدترین بحران بین اسرائیل و حماس در 8 سال اخیر است.
هیچ رسانه‌ای تصور هم نمی کرد که این حجمه ناگهانی بتواند از سوی نیروهای مقاومت انجام شود. شوک خبری بسیار زیاد بود. به همین دلیل رسانه‌های بیگانه در خونسا کردن این پدافند قوی شکست خوردند.
اما موشک های حماس، آنهایی که به زمین خوردن، در مقایسه با بمب های اسرائیل قدرت تخریبی بسیار کمتری دارند. اگرچه اینجا و آنجا، به خصوص در شهر اشکلون در جنوب اسرائیل، کشته و زخمی به جا گذاشتن.
پشت سر من شما شهر تل‌آویو را میبینید که در حال حاضر آرامش داره، ولی اگر حماس به قول خودش عمل بکنه و برد موشک های خودش را به تل‌آویو برسونه، ممکن استش که تل‌آویو هم امشب به شهرهای جنوبی اسرائیل بپیونده.
اگر رسانه‌ها در کنار حوادث متفاوت قرار بگیرند، می‌توانند جهشی مهم با این شیوه رسانه‌ای ایجاد کنند. دکتر داوودی توضیح می‌دهد.
مثلا برنامه شبکه نیم در شبکه من و تو جزء آفندهای غیر معمول در مقابل پدافند معمول تلقی می‌شه. واکنش دیگه، واکنش‌های معمولی، بیانیه بدیم، محکوم کنیم، این کار، روش‌های معمول. رسانه کجا آچمز میشه؟ اونجایی که میاد از آفند غیر معمول استفاده میکنه، یهو پدافند غیر معمول میشه، مثل اتفاقی که روی زمین افتاد در جنگ 12 روزه غزه. رژیم صهیونیستی آمد غیر معمول قبلش عمل میکرد، قاعدتا مقاومت هم باید مثل قبل معمول عمل میکرد دیگه، یهو مقاومت اومد غیر معمول عمل کرد، 1000 تا موشک زد به سمت اراضی اشغالی، اصلا رسانه ها همه آچمز شدن، چون اصلا این پدافند معمول نبود، غیر معمول بود. برای همینه پدافند غیر معمول همان آفند مهندسی شده است.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.